درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مصادیق خیار شرط همون بیع خیار است. معنای بیع خیار که مصداق خیار شرط است به این صورت است که چیزی رو بفروشد و شرط کند به این که اگر ثمنش داد تا زمان معین آورد بتواند فسخ کند، که از او به عنوان بیع شرط یاد می شود. و اگر موافق نشد که ثمن را برگرداند، این بیع مشروط میشه بیع مطلق، این بیع خیاری میشه بیع لازم و مانند. و این هم همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید یه امر امضایی است نه امر تأسیسی، به دو شاهد، یکی رجوع به غرایز و ارتکازات مردمی به رواج بازار، دوم هم خود نصوص در روایات یاد شده دارد که از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال کردن که یه همچه وضعی در بازار هست، درست است یا نه؟ حضرت فرمود آری. خب این نشانه امضاست دیگر. اگر شرطی ثبوتاً معقول بود و در ضمن یک عقد نظیر همین عقد بی و مانند آن قرار گرفت، چیزی عقود لازم است، دو راه عمومی دارد و یک راه خصوصی برای امضا. ولی اولین شرطش این است که خود این شرط معقول باشد، محظوری از در ما عقلی یا مخالفت شرع نداشته باشد. این را از دو راه عمومی میشه ثابت کرد و یک راه خصوصی. اگر راه خصوصی داشت نظیر مقام، در مقام از سه راه میشود او را اثبات کرد، از دو راه عمومی و یک راه خصوصی. راه عمومی اول آن است که این شرط معقول است ثبوتاً و المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه اثباتاً. راه عمومی دوم آن است که این شرط چون در ضمن عقد است، ادله لزوم عقد و وفای به عقد همه اون مجموعه را زیر پر میگیرد. اوفو بالعقود معناش این نیست که فقط بایع و مشتری باید که در باره عوضین تخلف نکنند، بلکه هر چه در حوزه این بیع است باید وفا کنند. به چون اون شرط در ضمن عقد لازم قرار گرفت، اوفو بالعقود هم او رو در بر میگیرد. اینکه اصرار دارن شرط در ضمن عقد لازم باشد برای اینکه از لزوم اوفو کمک بگیرن برای لزوم وفا. این دو راه عمومی. راه سوم اگر نص خاص باشه مثل مقام، این دو سه روایتی که شد، یکی صحیح هست یکی هم موثقه، شامل مقام میشه. از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال کردن متن این صورت مسئله را، حضرت فرمود لا بحث، پس امضا میشه. پس اگر شرطی ثبوتاً معقول بود و مخالف کتاب و سنت نبود، چنین شرطی از دو راه و در ضمن عقد لازم مطرح شد، از دو راه عمومی قابل اثبات است یک، و اگر نص خاصی در مسئله بود میتوان از اون با نص خاص هم ثابت کرد. این دو مقام امام از همین قبیل است. برای مرد معقول بودن او مرحوم شیخ پنج صورت یاد کرد و صورت چهارم از این صور خمسه را معقول ندانست. به اون است که شرط میکنن که هر وقت ثمن را برگردوندن اون بی منفسخ بشود. ایشون فهمه بالاخره فسخ انفساخ بی سببی میخواهد، خود به خود که این منفسخ نمیشود. چون این معقول نیست بنابراین مشمول ادله وفای به شرط نیست. مرحومای ناینی رضوان الله علیه هفت صورت ذکر میکنند که صورت هفتم را همین صورت چهارای مرحوم شیخ میدونند و اون را هم قابل نقد. مرحوم اسم هم کاظم هشت صورت ذکر کردند. غالبا این بزرگان موافق مرحوم با شیخن که این صورت انفساخ را میگن که صورت چهارم است، این معقول نیست. شیخ و استاد رضوان الله علیهم راهی برای معقولیت این صورت چهارم پیدا کردند و اگر صورت چهارم معقول بود اشکال اثباتی ندارد، برای اینکه ادله شامل حالش میشه. خب بالاخره یا چهار صورت است که پنج صورت است که مرحوم شیخ فرمود، یا هفت صورت است که مرحوم ناینی داره، یا هشت صورت است که مرحوم اسم هم کام داره. دلیلی هم بر حسد این صورت مسئله در این هفت هشت صورت نیست، ممکن است که صور دیگر هم اضافه بشه. فرمایش مرحوم های خویی این است که ما دایی بر تکثیر صور نداریم. ممکن است همه این پنج صورتی را که مرحوم شیخ فرمودن یا هفت صورتی که استاد ما یعنی مرحوم های ناینی فرمودن این را به یک صورت برگردیم یا دو صورت. دایی نداریم که صور را تکثیر کنیم، برای اینکه این نظیر حالت قیام و قعود است یا نظیر لیل و نهار است. درست است شما پنج صورت یا هفت صورت یا نه هشت صورت ذکر کردید، ولی دخیل در صورت مسئله نیست و اینها رو میشه به یک صورت کردن. این مطلب رو تو پرانتز ارائه کنید که در رشته های دیگر هم همین طور است. برخی از علما در صدد تکثیر واحدن، برخی ها در صورت در صدد توحید کثیر. اونایی که یه قدری ذوق تحلیلی دارن سعی میکنن که یک مطلب را به صور کثیر منحل کنن تا اگر زوایا و خفایا یه هست برای همه روشن بشه. اونایی که یک ذوق جمعی دارن و توحید نزدیکترن اصولا به برنامه خودشون، کوششون در توحید کثیر است نه تکثیر واحد. شما میرید در منطق جناب شیخ اشراق آمده اون قضایای موجه را که 13 قضیه است به یک قضیه برگردون، چون 13 جهت را یک جهت دانست. این که مرحوم حکیم سبزوایی دارد قضیتن و شیخ الاشراقی ذوالفتان قضیتن بد از طرف بطاطه، همین همه قضایا را به ضرورت برگردون به قضیه ضروریه. برای اینکه اگر ما جهت را جزء محمول قرار بدیم به جایی که بگیم زیدون موجودون بل امکان، بگیم زیدون ممکن الوجوده به ضروره. در هر قضیه وقتی جهت جزء قضیه قرار بگیرد اون قضیه ضروری است. اگه گفتیم زیدون قائمون بل امکان، این امکان را اگر جزء محمول قرار بدیم بگیم زیدون ممکن القیامه به ضروره. برای اینکه روشن کنیم که به جامعه میشه برگرد، اینه قضیتن قصد صرف بطاطه، بطاطه یعنی بطی و قطعی یعنی ضروری. مرحوم خوی رضوان الله هم وفاقا لبعض ابنا تحقیق در این سدادن که این صور پنجگانه را به یک جا برگردونن. درست است که میشه ارجاع داد، اما اون لطائف علمی این صور از دست میره و میریزه. فقط مرحومای خویی اعتراف دارن که این صورت اخیر که صورت اقاله باشه در قبال صورت اول است، چون در بین این صور پنجگانی که مرحوم شیخ ترسیم کردن و نمی شود این صورت پنجم را با یکی از صور برگردون، این بود که اگر در متن خرید و فروش این زمین یا خانه فروشنده بگوید که من در ظرف یک سال یا دو سال یا سه سال که در این روایت آمده هر وقت ثمن را برگردوندم و استقاله کردم، یعنی گفتم من پشیمان شدم شما معامله را به هم بزنید، شما مشتری اقاله کنید، که بر مشتری اقاله واجب باشد نه اینکه حق فسخ در اختیار فروشنده باشد. اگر حق فسخ در اختیار فروشنده باشد برمیگردد به یک از اون صور چهارگانه پیشین. اما این صورت خامسه در قبال صورت اولاست، نمیگوید من وقتی پول را آوردم بتوانم معامله را به هم بزنم، میگوید وقتی پول را آوردم و استقاله کردم شما اقاله کنید. در اینجا مرحوم شیخ دو نکته را ذکر کرده و نکته سوم را ذکر نفرمود. نکته اول این که خب چون شرط واجب الوفاست، وقتی در رأس موعد پول را آورد بر مشتری اقاله واجب است و اگر اقاله نکرد حکومت اسلامی او را وادار میکند به اقاله، و اگر با اجبار اقاله ممکن نبود چون در دسترس نبود، حکومت اسلامی چون ولی ممتنع است از طرف او اقاله میکند. اما کمبودش که از این بعد حالا اگه حکومت اسلامی در اثر زیادی کار و تراکم کار به این پرونده نرسید، خود فروشنده خیار تخلف شرط دارد، خودش میتونه فصل بکنه. چرا؟ برای اینکه در متن معامله شرط کردن که هر وقت پول رو آورد خریدار اقاله کند. حالا اقاله نکرده، این شخص خیار تخلف شرط دارد، دیگه از مسئله شرط الخیار بیرون میشه. خیار تخلف شرط غیر از خیار شرط الخیاره. خیار تخلف شرط این است که شرطی رو کردن اون مشروط علی عمل نکرده، اون مشروط له خیار دارد. خیار تخلف شرط مطلبی است و شرط الخیار که ما الان در حوزه او بحث میکنی مطلب دیگه است. خب به هر تقدیر اینم میتواند متمم فرمایش مرحوم شیخ باشد که اگر مشتری فصل نکرد حکومت اسلامی او رو وادار میکند، و اگر در دسترس نبود حکومت اسلامی که ولی ممتنع است از طرف او فصل میکند، و اگر در اثر تراکم کار حکومت اسلامی موفق نشد، خود این شخص عنوانش خیار تخلف شرط خیار دارد، تا چه در طول اونا هم نباشد در عرض اونا باشد اصلا. خب پس این راه تحلیل توحید کثیر به اونم راه تکثیر واحد. اما راهی که شیخ در استاد رضوان الله علیه قبول کردن که صورت چهارم هم معقول است، این است که فسخ و انفساخ نه حقیقت شرعی دارد نه اسباب شرعی، یه امر دارج بین عقلاست. یک، اگر عقلا همین تعهد را باعث انفساخ عقد می‌دونن به عنوان شرط نتیجه و شارع هم این رو رد نکرده، خب همین کافیست دیگر. شما میگید عقد خود به خود منفسخ نمیشه، بله ما میگیم عقد خود به خود منفسخ نمیشه، اما این شرط به منزله شرط نتیجه به منزله سبب است، برو منفسخ میکنند، این معذوری ندارد. اگر توانستیم معقولیتش ثابت کنیم، مشروعیت و مقبولیت او با سه راه حل میشه، دو تا راه عمومی و راه خصوصی. این راه خصوصی هم که بعضیشان صحیحه بود بعضی موثقه، موثقه اسحاق ابن انبار مرسل نیست، برای اینکه اسحاق ابن انبار میگوید که من حاضر بودم، کسی از محضر امام سوال کرد، همین تعبیری که در روایت دارد که من حاضر بودم کسی از حضرت سوال کرد، همون را مرحوم شیخ به صورت مسند تعبیر لطیفی دارد. روایت اول باب 8 از ابواب خیار یعنی وسائل جلد 18 صفحه 19، اولین روایتی که مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار نقل می‌کند این است که حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده. این تثبیت و تأکید در اعتبار است، یعنی در مجلس وجود مبارک امام صادق بود، من نشسته بودم، کسی از حضرت سوال کرد، دیگری هم که نشسته بود او برای من نقل کرد، یعنی هم خود من شنیدم هم اون آقا نقل کرد. این که مرحوم شیخ از او تعبیر مرحوم شیخ این روایت نیست، میگد موثقه اسحاق ابن عمار میگد سمع من یسألو، یعنی خود این راوی میگد من شنیدم که کسی از حضرت سوال کرد. این چنین نیست که اسحاق ابن عمار نشنیده باشد، دیگری شنیده باشد و اون دیگری نقل کرده باشد تا بگیم اون دیگری مجهول است و کالمرسل. خود اسحاق ابن عمار شنید، اون آقا هم شنید. بنابراین این یک شیء مسموع مؤکد است، از سنه از لحاظ سندی مشکلی ندارد. خب مرحوم شیخ تعبیر کرده که سمعته یقول، برای که معنی اندهو دیگه، معنی اندهو معنیش نیست که من کنار مجلس نشسته بودم، اونجا که حضور در حکم غیبته. که تعبیر مرحوم شیخ این است که اسحاق ابن عمار میگوید سمعته من یسأل، یا من شهیدم دیگه، نه وعن اندهو یعنی توی سالو من نشسته بودم. خب سالون کسی که در کنار نشسته و نمیشنود، او خاضره که الغائب است، او هیچ، یعنی هیچ دخلی وجود فیزیکی او ندارد، برای اینکه او یه گوش افتاده. اما این که میگوید و انا اندهو، یعنی منم شهیدم که چی گفته، چون معناش اینه مرحوم شیخ در مکاسب دارد به اینکه اسحاق ابن عمار بگه سمعتهو، نمیگوید که حدثنی من سمع السائل و انا اندهو، که این روایته، میگه سمعتهو یقول، سمعته یسأل. نه غالب موثق عمار هیچ جا مرمیه به سهو نیست. درباره عمار ساباتی یه مقدار خدا غریق رحمت کنه مرحوم بروجردی رو، میفهمد این چون عجم بود به نکات ادبی عرب آشنا نبود، یه مقداری فهم روایات و کلمات او احتیاج به تأمل دارد. یه عرب روشن بین و ادبی عرب ادب نبود. این درباره عمار ساباتی هست، اما اسحاق ابن عمار مرمی به سهو نیست. غرض این است که از دو نظر مورد اعتماد است. لذا مرحوم شیخ میگوید به این که اسحاق ابن عمار میگوید سمعته یقول، سمعته یسأل، من شنیدم که از حضرت این مطلب سوال کردن. خب پس بنابراین فسخ و انفساخ یه امر دارج و غرایز، یک سبب خاص نمیخواهد، دو و اگر چرونچه نظیر طلاق و امثال طلاق نیست که الفاظ مخصوص بخواهد سبب خاصی را باید فراهم کرد، به عنوان شرط و نتیجه حاصل میشه سه. پس بنابراین این صورت چهارمی که مرحوم شیخ نقد کردن و مرحوم آقای ناینی هم او رو صورت هفتم خود قرار داد و قابل نقد دانست، قابل حل بالاخره. خب حالا این روایات میگوید به این که اگر پول رو برگردون یا معامله رو فسخ بکند یا معامله فسخ بشه و دوانند. اونجا که مشکلی ندارد، که چون روایت ابوالجارو چون سرد سلیمان بالاخره خودش سببی دارد، یا سبب قبلا حاصل شده یا الان حاصل می شود. اما درباره انفساخ میگن خود به خود منفسخ نمیشه، این آیه میگن نه خود به خود منفسخ نمیشه ولی به عنوان شرط نتیجه منفسخ میشه. مثل که ما بگیم این کار انجام میدیم و اگر اون کار صورت گرفت معامله به هم بخوره، خود همین به صورت شرط نتیجه اثر داره. خب مطلب بعدی آن است که برخی از عامه یا خیلی از اونها این بیع الخیار را که به اصطلاح بیع مشروط است، نه اینکه شرط به بیع تعلق بگیرد، بیع مشروط به این است که اگر چونچه فروشنده پول رو برگردوند معامله رو به هم بزنه، این رو قبول ندارن چون نص خاصی در این زمینه نیامده. و تطبیق المؤمنون عند شروطهم بر این کار آسان نیست پیش اونها. خب اونا چیکار میکنن؟ اونا راه عمومی بسته است، نص خاص هم که ندارن. یه حرف لطیفی رو ابن رشد در اون مقدمه در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد دارد که میگه سر این که ما مجبور شدیم به قیاس عمل بکنیم این است که احکام زیاد است یک، نصوص کم است دو، چاره جز عمل به قیاس نیست. خب نصوص کم است، شما در خانه این اهل بیت بستید، اگر نصوص کم نیست. این بسیارها میگوید که احکام شرعی فراوانه، روایات ما بسیار کمه، ما ناچاریم قیاس بکنیم. خب شما عمدن در رو بستید، اگر نه روایات کم نیست. در همین خصوص همین مسئله اگه به روایات اهل بیت مراجعه کرده بودن که دیگه محضور قیاس. شما این کتاب با قطع نظر تعصب شما این وافی مرحوم فیض نگاه کنید با جامع الاصول ابن عسیر جزری را، خب اینم آمده روایات اهل بیت رو جمع کرده، کتب عربه را جمع کرده، اونا هم آدن سیاه سته را جمع کرده. میبینید اصلا حال آدم به هم میخوره این روایاتی رو بکنه. ابو هریره این چیزی گفته، ابن عباس چیزی گفته. خب دسترسی که ندارن که روایاتی جمع کردن همینه، یا ابو هریره است یا ابن عباس است یا کیا کی. اونا این سیهای ستش رو جمع کردن، ما هم جوامع اربعه من جمع کردیم، این شده وافی، اون شده جامع الاصول بجزی. البته قبلا اونا این کار کرده بودن. این هر توش اون توش حرف ابو هریره است و ابو هریره است و ابن عباس امثال ذلک، این توش امام صادق است امام باقر سلام الله. خب شما عمدن در رو بستید بعد رفتید به سراغ قیاس. اونم چه قیاس؟ این قیاسی که حداقل، حداقل یعنی حداقل 4000 سال است که محققان گفتن حجت نیست. این قیاس همون تمثیل منطقی دیگه. این منطقه رائج ارسطو الان 4000 سال است در حوزه های ایران و یونان و غیره همه رائج است، همه گفتن این حجت نیست. شما از یه جزئی میخواد پی به جزئی ببری، جامعه مشترک ندارید. شما اگه جامعه مشترک داشته باشید که دیگه برهان است، تمثیل نیست. تو همه ملل و نهل این حرف های اساسی منطق رفت که برهان حجت است، استقراء ناقص حجت نیست، استقراء تام حجت هست که گیری کسی نمیاد، تمثیل حجت نیست. تمثیل همین قیاسه، یه جزئی را بر جزئی دیگر با جزئی دیگر هماهنگ کردن و حکم یکی رو به دیگری دادن، با اینکه به هر جزئی خصوصیاتی دارد. خب یه چیزی که حداقل 4000 سال است همه بزرگان علم میگن حجت نیست، شما رو حجت میدونید دیگر. دین ما هم آمده حرف تازه‌ای نزده، همون طوری که تو بخشای اثباتی حرفای تأسیسی داره، تو بخشای نفی هم حرف تأسیسی داره، امضایی داره. این چنین نیست که حالا به عنوان تعمال، چون این دو قدمی جلو رفتیم سنی ها رو دیدیم گفتیم بله اینها چون قیاس عمل بکنن دین امام فقه ما امامیه یه حرف تازه ی آورده گفته قیاس حرامه، چون دو قدم رفتیم. اگر یه قدم جلوتر بریم ببینیم که در از 4000 سال قبل تا کنون همه بزرگان حکمت و منطق گفتن تمثیل حجت نیست. این روایات ما که قیاس تحریم کرده، تمثیل منطقی تحریم کرده، همون راه عقلا را امضا کرده، همون راه عاقلان را امضا کرده، نه که یه چیز بدی و جدیدی آورده باشه که شما مبادا راه قیاس رو برید. خب شما از عصر ارسطو، سقراط و ارسطو و افلاطون تو همه حوزه های علمی و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی حرف بوده دیگه. یه چی تاریخ مدونی است. این خدا غریق رحمت کنه مرحوم بوعری رو، میگه کتاب زیر دست من نیامده که سالم دره. اما این ارسطو چقدر فولاد کار کرده، سرب ریخته که من هرچی میخوام این اشکال اربعه رو کم و زیاد کنم مقدورم نیست. اینجور از او تحلیل میکنه، میگه هر فکری که شما بخواد بکنید بخواد غالبش همینه، بخوای چیزی رو نفی کنی غالبش همینه، اثبات کنی غالبش همینه، شک کنی غالبش همینه، بخواد فکر کنی حرف نزنی غالبش همینه، مگر اینکه بره کنار بشینی. یک کسی اینقدر غالب بندی کرده که هیچ فکری از هیچ متفکری در شرق العالم از این چهار تا بیرون نیست، این حرف نوعی دیگه. این نام کسی رو ببره و تجلیل بکنه، اجلال بکنه نیست، اما خب نام ارسطو رو با اجلال میبره. غرض این است که تحریم قیاس یه امر تعبدی نیست. نظیر تحریم کذبه. خب حالا تحریم کذب اسلام آمده کذب حرام کرده دیگه، بله کذب حرام، سرقت حرام کرده، ظلم حرام کرده، اما اینا امضاییست تأسیسی که نیست. آمده گفته ربا حرامه، بله امضاییست، خیلی ها نمیفهمن حرمت ربا چیه، اما آمده گفته ظلم حرامه، آمده گفته دزدی حرامه، آمده گفته دروغ حرامه. خب الان تا اونجا که فکر هست و جوامع متمدن بشری بودن این رو تحریم کرده بودن دیگه. بنابراین محرمات شرعی شارع مقدس گاهی امضاییست گاهی تأسیسی، واجبات شرعی گاهی امضاییست گاهی تأسیسی، صحت و بطلانی که معاملات با اون محور داره میگرده هم به شرح هیزن، گاهی امضاییست و گاهی تأسیسی. این قسمت که قیاس حرام است یه چیز تازه ای نیست. قیاس یعنی پی بردن از جزئی به جزئی دیگر با اینکه جامعه مشترک احراز نشده، چون اگه جامعه مشترک احراز بشه ما از جزئی به کلی پی میبریم، از کلی به جزئی دیگر میشه برهان، به قیاس نیست. اینجا هم شارع مقدس آمده گفته تمثیل، اونا گرفتار این تمثیلن. ابن رشد آدم متفکریست، ولی خب بالاخره در یه فضای قرار گرفته که ناچار اینجور حرف میزنه. ابن رشد در بدایت المجتهد میگوید چون احکام شرعی فراوان است و رسوس کم است ما ناچار به قیاس عمل بکنیم، یعنی بنای سنی آورینه. حالا اونا در این فضا در این مسئله چی میگن؟ اینا نتونستن قیاس بکنن، مسئله بعشت رو از این را تحلیل بکنن. میگن که شما که میخوای پول میخوایی هیچ راهی هم نداری برای تحصیل پول، میخوای خانه تو معامله کنی، با این وضع نمیشه که خونه را بفروشی از مشتری پول بگیری بعد شرط کنی هر وقت من پول رو برگردوندم خانه رو به من برگردون، این نمیشه، بیا رهن بکن، یعنی از او وام بگیر، یه پول وام بگیر. چون بدهکاری باید گرو بپردازی، این خانه را در رهن او قرار بده، دو بی نیست. وقتی پول را شمای راهن به اون مرتهن برگردوندی، کار سوم را انجام دادی، مرتهن هم فک رهن میکند، کار چهارم انجام میداد، خودتو شما برمیگردونه. با رهن این مسئله حل کنید، با به شرط نمیشه. خب تا این البته راه حل است، این قیاس نیست، این راه حل است، این رو ما هم میپذیریم، این رو نمیگن قیاس، ولی منظور آن است که اونها اگر به روایات خاص عمل میکردن نیاز به این منطقه صعب العبور نبود و این منطقه راهش هم باز. البته اون مواردی که قیاس بکنن جایز که اصلا این چنین راهی هم نباشه. خب این راه البته بازه، لکن این نکته میمونه کسی که پول گرفته بدهکار شد، خانهشو باید رهن خانهشو بخواد رهن در رهن اون طلبکار قرار بده، منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، مال مرتهن که نیست، مال مرتهن نیست. این که بگن رهن و اجاره، رهن و اجاره برای همین جهت دیگه، اگر کسی پولی رو به دیگری داد و خانه را از او رهن گرفت حق نداره تو خونه بشینه، اگر خواست تو این خونه بشینه باید اجاره پردازه. اینه که بگن رهن و اجاره، رهن و اجاره برای همینه، برای اینکه محظور شرعی پیدا نشه، مشکل فقهی پیدا نکنن، این کار را در ضمن رهن انجام ندن. چون رهن در کنار دین است، یک در حوزه قرض اگر احتمال سود و زیان مطرح باشه شبه رباس، دو وی معامل آسیب میرسونیسه، این کار را نکنن. راه شرعیش اینه، یعنی راه شرعی شفافش اینه، این خانه را اجاره میکنن به یه مبلغی و اجاره هم جز عقود لازم است، در ضمن عقد اجاره که عقد لازم است شرط بکنن به این که این مقدار به او وام بده، بله. این خانه را از او اجاره میکنن به این مبلغ، به تو مبلغ کم. در ضمن عقد اجاره شرط میکنن که این مستأجر این مبلغ را به اون مؤجر صاحبخونه وام بده یک ساله. اینا یه کار مشروع و طیب. سخن از رهن نیست، این خونه اجاره است و اگر خواستن رهن بگیرن راه دیگری دارد که این چون بخواد رهن انجام بده بعد شرط بکنه که اجاره بده با مبلغ کم، اصل اون وام میشه. در ضمن وام دادن و وام گیری اجاره شرطی میشه که به سود طلبکار در میاد. برای اینکه خانه‌ای که 2000 تومان مال اجاره اوست، شما به 200 تومان بخوای اجاره کنی، به سود شماست دیگر. این کمبود را شما میخوای در ضمن اون وام حل کنی، این بوی ربا میده. برای اینکه این بوی منحوس نده، شما بید اول اجاره را اصل قرار بدید، در ضمن عقد اجاره شما شرط رهن بکنید. خب بر تقدیر اونا آمدن این راه را پیشنهاد دادن، جای درستی هم هست، ولی نیازی به این راه طولانی نیست. وقتی که به صراحه خود امام معصوم فرمود این کار جایز است و بنای عقلا همینه، بازار هم که این کار داره انجام میده، شما چه دایی دارید هم مسیر بازار رو برمیگردونید هم روایت تعریف میکنید؟ خب به روایت عمل کنید دیگه. خب همون چون خدا رو نظر نگرفتن به این صورت مبتلا شدن دیگه. خب اجماع مستحضرید با بودن 3 دلیل، هم المؤمنین دو شده، هم اوفو بالعقود، همین نصوص خاصه، هم صحیحه توش هست هم موثقه، دیگه ما نیازی به اجماع داریم. خیلی بعید است که اصحاب به اینها تمسک نکرده باشن، یه اجماع تعبدی داشته باشن. در روایت برای این بیعشون، ولی در رهن منافع این مرهون مال راهنه. اینجا که مال چون بیع است مال مشتری است دیگه، ولی خب یه خونه‌ای که خریده مال اوست دیگه. چرا اون را ایشون که رهن نمیگیرن که، ایشون به روایت عمل نکردن که، ایشون به رهن عمل کردن. رهن رو قاعده خاص خودش داره، ما هم در رهن عمل میزنیم. ما هم اگر روایت نمی داشتیم یا الان هم اگر نخواستن بفروشن به عنوان به شرط خواستن رهن بدن، حکم همینه، چون منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. لذا کسی که خونه رهن کرده هر نداره بشینه که، خونه که رهن کرده اگر خواست در خونه مرهونه بشینه باید اجاره بده، اجاره هم کار بکنن دیگه. ما این راه را نرفتیم، اگر این راه را میرفتیم ما هم همین حرف میزدیم، حرف فصحی فقهی است. لکن اینا اگر این راه را میرفتن، یعنی راه بی را میرفتن، خب کسی که خونه را خریده منافع مال اوست دیگه، راه نیست بی دیگه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن امر ثانی را مطرح کردن، و امر ثانی این است که سمن را که باید وقتی برگردون حق فسخ معامله دارد، این سمن گاه یا کلیست، من نمیدونم، من نگاه دیشب نسیم آن کردم، تقریبا 20 صفحه تقریرات درس استاد اونو نمیشیم در این زمینه، تلاش و کوشش فراوانی که سابق میشد برای این مسائلی که خیلی زمینش ضروری نیست، مسائل به جا مونده فراوانی ما تو اسلام داریم، نمیدونم اینجور بحث کردن و دامن دار سخن گفتن روا باشه نباشه. به هر تقدیر حالا تا اونجا که از خطوط کلی مسئله گفته بشه، براهنش روشن بشه که بعد اگر آیا خودشون خواستن استخراج کنن اون صور را بتونن. مطلب بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن این است که این سمن یا کلی است یا جزئی، و علا کرد تقدیرن یا قبض شده است یا قبض نشده. اگر سمن کلی باشه و قبض شده باشه باید برگردونه، اگر کلی باشه و قبض نشده باشه باز حق خیار دارد. بعضی گفتن میگه حق خیار نداره. چرا؟ برای اینکه خیار در صورت رد ثمن است. این شخص که ثمن رو نگرفته تا رد کنه که ببینید طرح این مسائل. خب رد مقدمه است، اون گرفتن مقدمه است برای رد. الان خود کل ثمن پیش اون شخص است، اصلا نگرفته، این حق خیار حق پس نداره. خانش رو در اثر احتیاج فروخته به یک مبلغی که اگر این مبلغ را تا ظرف یک سال آورده بتونه خونه را پس بگیره. این مبلغ ما اصلا صاحبخونه نگرفته، حالا بعد یک سال میخواد پس بده، حق پس دادن نداره. برای اینکه شما که رد نکردی، برای اینکه رد شما فرع بر قبض است، قبض نکردی، گفتن نداری. خب تازه اون قبض مقدمه بود برای رد، قبض که مطلوب نفسی نبود. شما احتمال بدید حالا چون قبض نکرده حق رد نداره؟ مگر قبض مطلوب نفسی بود؟ قبض کرده که برگردونه، حالا که اصل مال پیش اوست، این حق پس نداره؟ بنابراین چه قبض بکنه چه قبض نکنه، چه کلی باشه چه جزئی باشه، در تمام این صور حق رد هست. منتها این فرق میمونه که اگر چون که ثمن شخصی باشه، مشخص باشه، عین خاصی باشه و شرط کرده باشن رد این ثمن را و این ثمن در ظرف سال تلف شده باشه، او مصرف کرده باشه، آیا حق رد داره یا حق رد نداره؟ بعضی خواستن بگن حق رد نداره، لیکن تحقیق آرد که حق رد داره. برای اینکه این که شرط کرده عین ثمن را برگردونه، این ید زمان است، زمان ید داره نه زمان معاوضه. تو بحثای شرط فصل دوم یعنی عوضین، اونجا ملاحظه فرمودید که زمان در اسلام دو قسم است، یه زمان معاوضه است یه زمان یده. زمان معاوضه اینی که انسان در بیع، در اجاره، در سایر عقود، در قبال چیزی که میگیرد اون را که شرط کرده و زیر عقد آورده همون را ضامن است. عوض چیزی را که گرفته اون عوض را ضامن است. اینش میگن زمان معاوضه. در بیع مشتری ثمن را ضامن است، بایه مثمن را ضامن است. در قبال این یک دیگر هر کدام مقابل خودش ضامنن. و اما در غصب، در تعدی، در نسیان، در سهو، زمان زمان ید است، یعنی علی الید ما اخذت. در بی و امثال بی که زمان معاوضه است انسان ثمن را بدهکار است. در اسلاف و غصب و امثال ذلک ثمن در کار نیست، قیمت را بدهکار است. اگر قیمیست قیمت، مثلیست مثل. این زمان مثل و قیمت تو زمان ید است، ثمن تو زمان معاوضه است. مال الاجاره تو زمان معاوضه است. در هر عقدی از عقود اسلامی زمانش زمان معاوضه است. در تعدیات و افراط ها و اتلاف ها و غصب ها و امثال ذلک زمانش زمان ید است. زمان ید هیچ، یعنی هیچ کاری با ثمن ندارد، با قیمت کار دارد. اگه مثلیست مثلی، قیمیست قیمی. خب اینجا زمان معاوضه تموم شد، یعنی ثمن رو بدهکار بود و داد. اما حالا ثمن رو باید برگردونه. این دستی که گذاشته روی این ثمن، این ید ید زمان است، چون شرط کرده امیر برگردونه. این ثمن اگر تلف شد مثلی بود مثلی، قیمی بود قیمی، باید بپردازه. این چی نیست که حالا اگه تلف شده حق فسخ او از بین بره، نه باید کنه. تعبیر بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه است که وقتی دست گذاشته رو مال مردم، رو سه پله زامنه: اصل المال به شخصه، نوع المال به نوعیته، مالیت المال به ارزشی که دارد. انسان سه طبقه را ضامنه: نشان این زمان سه طبقه ای همون غرایز عرفی است. اگر کسی مال مردم رو تلف کرد، اگر این مال مردم رو غصب کرد، مادامی که این مال موجودی که باید برگردونه، نشد. اگر مثلی است، این ید زمان است، روی این سه طبقه آمده، روی این آمده یک، روی نوعیت این آمده دو، روی مالیت این آمده سه. این سه طبقه را از کجا میگید؟ میگیم مراجعه به عرف. عرف وقتی مال مردم گرفتن تا این موجوده میگه باید برگردونی، نشد، میگن اگه مثلی است برو مثلش تهیه کن بده. اگر مثلی نیست یا مثلی هست ولی فعلا مثلش در بازار موجودی است، میگن قیمتش باید بده. این سه طبقه طولی که تحت ید است، معلوم میشه که ید وقتی رو مال مردم قرار گرفت، در درجه اول شخص المال، در درجه دوم نوعیت المال، در درجه سوم مالیت المال تحت زمان است. باید بپردازه. خب اینجا به عهد انهای ثلاثه مال باید میپردازه، چرا خیارش از بین بره؟ چرا حق فصل نداشته باشد؟ بنابراین اگر سمن کلی باشه یا جزئی، مغبوز باشه یا غیر مغبوز، موجود باشه یا تالف، در جمیع صور خیار، این شرط الخیار به خیاری هست، منتها با اون فروض ضمنی که یاد شده. والحمدلله رب العالمین.